گفتگو www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. سلام عرض میکنم خدمت شما، با برنامه جریان در خدمت شما هستیم. مهمان امروز برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای براتی هستن. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم خدمت از تالی عرض سلام دارم و تسلیت عرض میکنم این فاجعه‌ای رو که اتفاق افتاد و شهادت آیه آیت الله سید حسن نصرالله.
واقعیتش از ما بالاخره روزهای پر التهابی رو گذروندیم. من شبی که بالاخره اخبار مربوط به حادثه محل اقامت ایشون اومده بود برنامه داشتم و همه حس و حالی که داشتم حس و حالی بود که شبیه ماجرایی که برای رئیسی پیش اومده بود، شاید برای شاید فکر کنم همه هممیهنان ما هم همین اتفاق افتاد. یعنی همه نگران بودیم، همه دعا می‌کردیم، مرتب افراد مختلف، هنرمندان، ورزشکاران، افرادی که واقعا بعضی وقتا مثلا با ما ارتباط چندانی هم ندارن، فقط یک شناخت از راه دور دارن، پیام می‌دادن، زنگ می‌زدن که چی شده. بالاخره التهاب داشتن و ما همون مشابه همون التهابی رو که همون ساعت‌های پر ماجرایی که در خصوص آقای رئیسی داشتیم تا صبح که خبر شهادت ایشون اومد، شاید به صورت جهانی در مورد سید عزیز مقاومت داشتیم و همه دلها نگران بود و همه به قول سید محمد حسن حسینی خبرنگار ما در بیروت، همه دوست و دشمن داشتن تعقیب می‌کردن ببینن سرنوشت ایشون چه هست. و در خصوص دوست، اینه که واقعیت یک هویتی پیش اومده که هیچ جدایی بین ما و یک برادر عرب لبنانی شاید نباشه. احساس میکنیم اگر بیشتر از برادر خودمون بیشتر دوستش نداشتیم، قطعا کمتر دوستش نداریم. یک خانواده شدیم واقعا در سراسر جهان. و ایشون هم به نظرم، حالا همه هم میگن بالاخره صحبت میشه که ایشون با آرزوش رسید، ولی واقعا به غایت کار یک مجاهد رسید. این هم احساس ناراحتی داریم، هم برای او خوشحالیم و واقعا بهش قبطه میخوریم و حسودیمون میشه واقعا به زندگی که اون کرد. چون میدونید مجاهدین راه خدا الجهاد و سیاحت المومن. الان شما یه نفر میره سربازی 20 سال تعریف میکنه، برای یه میدون تیر میره 4 تا تیر جسه میزنه، کلی خاطره داره، خوشه مثلا با همون ماجرایی که داشته. ولی مجاهدین بالاخره وقت در ماجرا و در کارزار نبرد با دشمن خونخوار هستن، نبرد با باطل هستن، زندگی خوبی دارن. درسته که توش شهادت هست، درسته که توش جانبازی هست، جراحت هست، صدمه هست، فقدان هست، ولی خود اون زندگی، زندگی سیاحته به قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه. و چه شهادتی از این بهتر که با دست اشغال اشقیا در حقیقت به شهادت رسید و این گونه در سن 63 سالگی به جد عزیزش پیوست. در خصوص این هویت امتی اگر شما توضیح بدین ممنون میشم.
خب اول از همه باید به خود سید تبریک بگیم که او هم مفتخر شده به مدال سید الشهدای مقاومت. این مدالی است که از حمزه سید الشهدا داره دست به دست میشه، رسید به حسین ابن علی علیه السلام و بعد از اون دست به دست شد تا ما تو کشور خودمون این مدال رو بر سینه حاج قاسم دیدیم، مردم عراق بر سینه ابو مهدی المهندس دیدن، توی لبنان این مدال رو بر سینه سید عباس موسوی دیدن و یک مسابقه بود توی مردم لبنان که شهید شدن و سید و شهدا بودن بعدی مالکیه و سیدی که در کارنامه خودش افتخار پدر شهید بودن رو داشت، ابو هادی، امروز مهمان هادیه و او کسی است که قبل از آن که خودش شهید بشه قربانی خودش رو تقدیم کرده و در تشییع شهید هادی در سخنانش میگفت اللهم تقبل منا هذا القربان. او از حسین آموخته بود که قبل از آن که خودش مدال شهادت داشته باشد فرزندش را تقدیم این راه بکنه. یه قصه ای که نباید پنهان بمونه برای ما، این سید بزرگوار الگوست برای ما، الگوی انسان بودن که نگفت درد و غم همسایه به من چه ربطی داره، فلسطین مذهبش جداست، سرزمینش جداست، اونا یه عده دیگه، ما یه عده دیگه هستیم و خودش رو شریک غم امتی دانست که هم به لحاظ مذهبی با او متفاوت بودن، هم از لحاظ ملیت یک کشور دیگه بود و باز به لحاظ انسانی این سید نشانه یک مدیر و رهبر درجه یک برای جهان اسلام و برای جهان بشریت. خیلی ها توی لبنان متوقع بودن، توی منطقه میگفتن رژیم صهیونیستی توی عملیات‌های روانیش میخواست به مردم لبنان بگه که شما دارید اینجا کشته میشید، سید تو تهرانه. خب مردم لبنان که او رو باور نمی کردن شایعه دشمن رو. امروز سند افتخار حزب الله شیعه و مردم لبنان، چون سید محبوب همه بود، محبوب اهل سنت بود، محبوب مسیحیان بود و محبوب حتی مخالفان و رقبای سیاسی خودش در لبنان. اونا الان افتخار میکنن که بله دنیا بدونید ما رهبری داریم که میتوانست و متوقع این بود، توقع ما هم این بود که سید خودش از این معرکه دور نگه داره بتونه ما رو مدیریت و رهبری کنه، ولی سید صحنه رو خالی نکرده، اومده توی مردم خودش، خونش کنار خونه همون مردمی بود که باید موشک میخورد و خونش با خونه همون مردم باید پیوند میداشت و سید اینو نشون داده. سید هم نگاه امتی داشت که کشور دیگه و مذهب دیگه من رب نداره، غلط هست. مردم عزیز، اون روزی که خرمشهر در محاصره بود مردم مشهد و مازندران و آذربایجان نگفتن خب خرمشهر یه استان دیگه است، اونم زبانشون عربه، یه قومیت دیگه این، منتی هم تا امروز که این همه سال از فتح خرمشهر گذشته بر سر مردم خوزستان و خرمشهر نداشتیم که آره ما اومدیم شهرتون آزاد کنیم، وظیفه‌مون بوده، ولی ما تو چارچوب یک ملت بودیم، یک جغرافیا بودیم، یک کشور بودیم، زیر پرچم یک پرچم ملی بودیم. سید نه، سید نگاهش بزرگتر از اینه، میگه من زیر پرچم امت اسلامم و نسبت به اون اتفاقی که داره توی یمن میفته احساس تکلیف دارم. پس بچهای حزب الله برای آموزش بچهای یمن رفتن، من نسبت به آنچه رو که در عراق و سوریه اتفاق میفته مسئولیت دارم، ده ها و صد ها شهید مردم لبنان و حزب الله خونشون روی زمین های عراق و سوریه ریخت تا از امت اسلام دفاع بکنن. امروز ما داریم از سید اینو درس میگیریم که نگاهمون امت محور باشه. آقای فاروقی عزیز، دیروز عزیزی از یکی از این کشورهای شرق، نمیخوام نام ببرم که وقتی حالا تلفن ها و واتساپ ها زنگ زد که من امروز خدا بهم یه پسر داده، اسمش رو گذاشتم نصر الله، که بگم اونایی که سید ما رو به شهادت رسوندید، شهادت سید پایان سید نیست، این آغاز نصر الله است. از امروز مادران امت اسلامی شیعه و سنی در هر جای دنیا دارن زندگی میکنن، نام نوزادای تازه به دنیا آمده شون رو دارن میزنن نصرالله، تا انشالله لشکرهای نصرالله، نه برای نابودی رژیم، رژیم زودتر از اینها نابود خواهد شد، برای تغییر هندسه جهان، برای تشکیل سازمان جدیدی برای اداره دنیا، برای نظم جدید جهان، این نصرالله ها هستند که انشالله به میدان میان و ما خواهیم دید نصرالله در قالب میلیون ها جوان مسلمان و غیر مسلمان دو مرتبه توی صحنه عالم نقش آفرینی خواهد کرد. سیدم که دیگه الان شهید شده، دستش با سره و انشالله با گردان های شهدایی رو که در این سالها تقدیم این راه پرفتو کرده الان میاد به یاری رزمندگان مقاومت
انشالله. امروز واسش داشتم فکر میکردم، یه تمثیلی تو ذهنم اومد از ماجرای حضرت ابراهیم که چند تا پرنده رو در حقیقت ایشون در هم کوبید و در کوههای مختلف گذاشت، گفت بلکن لیتمین قلبی، اینها رو خداوند متعال بازگردون. داشتم به امام زمان فکر میکردم، عجل الله تعالی فرجه شریف، و اینکه چه یارهای در حقیقت خوبی ایشون برای خودش داره جمع میکنه. ما که به رجعت اعتقاد داریم و معتقدیم که حتما بخش از اصحاب ایشون برخواهند گشت، و با خودم گفتم که حتما بخشی از این اصحاب از کوه دماوند میان، بخشی از قاسیون میان، بخشی از جبل عامل میان، و این خونهای پاکی که این سالها در هم آمیخته شده، ممزود شده از حاج قاسم سلیمانی عزیز که افتخار ایرانی هاست، افتخار ماست، در حقیقت ملت ماست، که اون هم به همین نحو شهید شد، در حقیقت به دست اشق الاشقیا شهید شد، ابو مهدی عزیز در عراق، و سید حسن نصرالله در لبنان،
شهید اسماعیل هنی،
شهید اسماعیل هنی از فلسطین و دیگر شهدا. و چه روزگار خوشی خواهند داشت انسان‌هایی که در عصر حضرت مهدی عجل الله زندگی خواهند کرد، با وجود این آدم‌ها، با وجود این مختصاتی که شما درباره‌اش صحبت کردید، آدم‌هایی که جانشون رو، زندگیشون رو برای دیگران فدا کردند. ما عشقی که در این آدم‌ها می‌بینیم اصلا قابل وصف نیست. برای برادر دینی خودت، خواهر دینی خودت که اساساً هم میهنت تو نیست، هم مذهب تو هم نیست، در یک جای دیگه هست، تو می‌جنگی، سالها می‌جنگی، سالها مبارزه می‌کنی، افتخار، عزت برای ملت خودت میاری، ملت خودت از زیر یوغ و در حقیقت چکمه‌های نظامی‌های صهیونیست در میاری، و بعد برای ملت‌های برادر خودت هم حاضر جانفشانی کنی و تا پای جان. این دیگه چه زیباتر از این، چقدر قشنگ این صحنه. واقعاً واقعا میگم حسودی میشه به سید حسن نصرالله، یعنی واقعا فکر میکنم قبطه خوردن، حالا عبارت دقیقی شاید این باشه، که چه زندگی خوبی داشت. و میگفت یعنی شریعتی میگفت تو چگونه زندگی کردن را به من بیاموز خدایا، من خود چگونه مردن را خواهم آموخت. این چگونه مردن خودش در حقیقت تأییدی بود بر، البته شهدا زندن، احیا هستن، ولی این نحوه شهادت هم خب الحمدلله مهر تأییدی بود بر زندگی زیبای این مرد. واقعا
بله، افتخاره که تو اینقدر به دشمنت ضربه زدی که برای شهادت تو، برای حذف کردن تو به خود به گمان خودش، برای ترور تو باید چند تن بمب و موشک رو برای تو تنها بفرسته. خیلی افتخاره که تو به سپاه شیطان یه همچه ضربه ای بزنی که اون بغضش رو میخواد اینطوری خالی بکنه. و سید این شهادت برازندش بود. ما اگر 20 سال دیگه مثلا میگفتیم سید بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت، سید یک زندگی با شکوه داشت، یک اندیشه با شکوه داشت، و باید یک شهادت با شکوه میداشت. و الان دشمن از شهید نصرالله باید بترسه که حالا خون این شهید چقدر بیدارگری توی دنیا ایجاد میکنه. ما با دوستانمون یک مجموعه مردمی داشتیم به نام تجمع عربی و اسلامی لدم خیار المقاومت، جمعیت عربی اسلامی حامیان مقاومت. بعد حاج قاسم که شهید شد، از بقیه کشورها غیر مسلمین ما رو تحت فشار گذاشتن که ما میخواییم به شما بپیوندیم، ما هم حامی مقاومتیم، ولی شما اسمتون عربی اسلامیه. خب ما هم تصمیم گرفتیم، مثلا زیر 3-4 ماه از شهادت حاجی گذشته بود، بنابرای درخواست غیر مسلمین مصوبه کردیم، جلسه گذاشتیم، اسمش شد تجمع عالمی لدم خیار المقاومت، جمعیت جهانی عامیان مقاومت. و امروز الان مساوی جمعیت مسلمانای ما از کشورهای غیر اسلامی، احزاب، گروه‌ها، سازمان‌ها، شخصیت‌ها عضویت در اومدن. حالا خون سید قراره چه اتفاق بزرگی رو رقم بزنه، باید ببینیم و خیلی دور نخواهد بود که ما ثمرات این خونه
ان شاء الله
بزرگ رو خواهیم دید. و یه چیزی هم من بگم، من حیفم میاد اینو نگم، من از لحظه‌ای که این خبر اومده تصمیم گرفتم که دیگه این ما بعضی موقع شوخی و جدی با هم دیگه میگیم دیدار به قیامت، یا با عزیزی وداع میکنیم دیدار به قیامت. نه، من امیدم خیلی بالاتر از این حرف هاست. ایدئولوژی من، دین من، مذهب من یاد میده سید جان ما منتظریم شما رو ببینیم دیدار به رجعت
انشالله.
و انشالله ما از این شهادت یاد بگیریم. بچه شیعه ها، مسلمان ها، هر وقت میخواید خداحافظی کنید، دیدار به رجعت ما پایان کار نیست. باز هم یه بار دیگه برمیگردیم قبل از قیامت و هنوز باید مبارزه بکنیم و هر روز باید جهاد بکنیم. و اینطور نیست که اگر فرماندهی و عزیز رو از ما میگیرن ما تسلیم و خسته و افسرده میشیم. این لباس مشکیمون رو نگاه نکنید، این لباس مشکی 1400 سال برای حسین تنمون میکنیم که خونمون به جوش بیاد تا پدرتون رو در بیاریم. این نشانه غم و افسردگی ما نیست، این نشانه یک میثاق جمعی ما بچهای مقاومت برای هم عهدی که یکی یکیتون رو نابود کنیم. امیرالمومنین به ما فرموده اعر الله جمجمتک، جمجمت رو به خدا بسپار و به ته صفحه دشمن نگاه کن، اون آخریه که داره فرمان میده من تا اونو نزنم و اونو حذف نکنم، یعنی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی دوزار نمیارزن. ته این داستان اون صهیونیسم بین الملل، اون رژیم حاکم بر آمریکاست که همه دنیا رو داره با آتش میکشه. و ما تا اون نفر آخر اونا رو سر به زیرش نکنیم و از صفحه روزگار محوشون نکنیم دستبردار نیستیم
انشاءالله. سید حسن نصرالله در زمانه‌ای بزرگ شد که شاید اصلا اینقدر جبهه مقاومت جدی نبود. وضعیت لبنان، کشورهای منطقه، دست بالاخره رژیم هایی که در منطقه و مخصوصا کشور محور مقاومت بودن مشخصه چه وضعیتی داشتن. و او تا جایی که من میدونم فرزند یک سبزی فروش بود و مثلا فوتبال بازی میکرد و مثلا جذب در حقیقت مجموعه حزب الله شد و تبدیل شد به سید حسن نصرالله. حتما بچه‌هایی که امروز دارن ایشون رو میبینن، این همچین الگویی رو دارن میبینن. اون موقع نه ما رسانه داشتیم نه هیچی، واقعا اوضاع واقعا شاید به نوعی در حقیقت از دید دشمن کوچکی داشتیم. زمانی که شهید موسوی رو زدن، سید عباس موسوی رو زدن، گفتن حزب الله تمام شد، جنگ حزب الله با اسرائیل تمام شد، همین خیالاتی داشتن. امروز واقعا با چه عقلی اینا همچی کارایی میکنن؟ ولی خب چجوری فکر میکنن وقتی که فرماندهان حزب الله رو بزنن، اون هم در همچین زمانه ای، همچین الگویی. من در حالا ما که در ایران هستیم، اون فرزند جوان و برومند لبنانی، اون بچه قیور عرب که نگاه میکنه به همچین الگوی دیگه، فخر عرب سید حسن نصرالله، حتما شما بیچاره اید، حتما بدبختید. اسرائیل که واقعا تو ما رو خوچه داره میپیچه، اصلا نیازی هم به همکاری دیگران نداشته باشه، چون در احادیث هم داریم میگه اسرائیل اصلا درخواست زمان نخواهد بود. ولی یعنی در موقع رجعت انشاءالله پرونده اسرائیل رو فرزندان نصرالله و در حقیقت مبارزان دیگه خواهند تو مارش خواهند پیچید. ولی خود استکبار جهانی، خود ظلم جهانی داره چیکار میکنه با خودش با این اقداماتی که انجام میده؟ شما شهادت رو دست کم میگیرید در لحظه‌ای که خون شهید روی زمین میفته، همه گناهاش بخشیده میشه، شهید نظر میکند به وجه الله، والله ما به عبدالله نگاه میکنیم لذت میبریم، لذت بخش دیدن همچین بندگان صالح خدا. حاج قاسم سلیمانی در قلوب مردم ما جا داشت، چقدر مردم دوستش داشتن. همین شهید رئیسی عزیز ما، شهید جمهور، شهید نصرالله در قلوب کل امت اسلامی و بلکه به قول شما، شما این افراد فکر می‌کنید که مثلا شهادت کم چیزیه؟ شهید نظر می‌کند و وجه الله، اصلا میگه واقعا وقتی شهید میگن مقام شهادت میرسه، در حقیقت میگن هزار بار دوست داره اون لحظه تکرار بشه. یعنی شهدا قبطه می‌خورن به حال هم دیگه، اونایی که دو مرتبه این نتیجه رو میبینن. بعد غیر از اون، غیر از این سرنوشت شیرین، واقعا سید حسن نصرالله ابو شهید سماحت سید حسن نصرالله، یک کلمه شهید برای اسمش کم داشت واقعا، برای زیباتر شدن و کامل شدن این اسم زیبا که هر کدومش یک تفسیری داره و یک تعبیری داره. ولی شما دارین چی کار میکنین با خودتون، با این همه بچه هایی که دارن به دنیا میان، این نسل الله هایی که دارن به دنیا میان و حتما نابودی شما رقم خواهند زد. آقا ما در حقیقت با شهادت، با اعلام شهادت در حقیقت سید حسن نصر الله عزیز تو همین قضیه بحث جهاد رو هم داشتیم. یعنی حضرت آقا رهبر عزیز انقلاب حفظه الله دیگه تکلیف کردن، به همه مؤمنین تکلیف کردن که با اموال و انفسشون در حقیقت در هر امکانی که دارن جهاد کنن و برای همه فرض کردن این جهاد رو. برای ما بفرمایید که چیکار کنیم؟ بالاخره خیلی از دوستان میپرسن که آقا ما آماده ایم بریم بجنگیم، آماده ایم که خونمون رو در این راه بریزیم. خیلی از دوستان، خیلی از برادران بزرگوار، حتی خیلی هم که الان بالاخره بحثشون مطرح نیست و پیگیری نمی‌کنن چون فکر می‌کنن بستری در این زمینه وجود نداره. جهاد رو در این زمینه بفرمایید که چه کاری باید انجام بدیم واقعا.
خب به قرآن هم که نگاه می‌کنیم جهاد رو جهاد با جان و با مال مطرح می‌کنه. مردم عزیز ما در دفاع مقدس ثابت کردن، هم اون جایی که لازم بوده حضور داشته باشن ثبت نام کردن، آموزش دیدن، رفتن خطوط مقدم جبهه از اسلام و میهن عزیزشون دفاع کردن، و اونجا هم که لازم بود در جنگ‌های فراسرزمینی برند از آرمان امت اسلام دفاع بکنن، شهدای ما در عراق و سوریه و لبنان و برای آزادی فلسطین و جاهای دیگه عالم هم اینا مشهوده. ما در بوسنی و هرزگوین در قلب اروپا شهید دادیم که جهاد با جان رو انجام بدیم. اما خب جهاد با مال هم یکی از اون چیزایی بود که مردم ما در دفاع مقدس بارها و بارها اون رو تجربه کردیم، از مردمی که اون شخص پیرمرد یا پیرزن روستایی که همه داشتش یک مرغی بود که حالا مثلا می‌خواست روزی یه تخم‌مرغ بذاره، این 4 تا 5 تا یفته رو جمع کرد بود می‌آورد می‌داد می‌گفت این سهم من برای نبرد، تا اون کسانی که خیلی بیشتر از اینها کمک کردن و بسیاری از امت اسلام از کشورهای دیگه ما کمک می‌کردن. من اینا رو دارم میگم که خب اگر قرار باشه همونطوری که تو دفاع مقدس گفتی من آذربایجانی و خراسانی چه ربطی دارم به خرمشهر، اینو نگفتیم، رفتیم هم جهاد مال کردیم هم جهاد جان کردیم. عزیزان امروز هم مردم فلسطین آوارن، هم مردم لبنان یه بخششون آوارن، در جنوب اینها ناچار شدن منازلشون رو ترک بکنن. درود بر مردم اهل سنت لبنان که در خونه هاشون رو باز کردن و بخشی از این جماعت رو در خونه شون نگه داشتن، شیعیان و مسیحیان به همین ترتیب. خب اینها نیاز داره که ما در پذیرایی اینها، در اینی که تأمین معیشت و مایحتاج و غذا و اینها بشود کمکشون بکنیم، هر چند که اونها آدمایی هستن که به این پول ما نیاز ندارن. نه، ما نیاز داریم به این که بگیم ما جزئی از شما ایم و شما پاره تن امت اسلام هستید. شما همونطوری که در دفاع مقدس بچهای لبنان اومدن اینجا شهید شدن در کنار ما که از این کشور دفاع بکنن، حالا ما هم یه سهمی باید داشته باشیم تو این مبارزه. پس حتما یک بخش مهمش اینه که کمک‌های مالیشون رو بکنن. یه بخش دیگه که آقا من اعلام، اگر الان راه باز نیست شما برید توی غزه و توی لبنان به جنگی، اعلام آمادگی مهمه. خب بچه های هر شهری یه دونه خیمه مقاومتی توی یکی از میادین اصلی بزنن و اونجا پاتوقی باشه، بیان گفتگو بکنن با بقیه مردم. ما نمیخواییم مردم بسن بترسن آقا قرار است جنگ بزرگ اتفاق بیفتد. اتفاقا وقتی شما اعلام آمادگی میکنید و شما متوجه میشه که نباید سراغ یک ملت شجاع بیاد، ملت ترسو حتما تو سری خور خواهد بود که ملت ما ثابت کرد این گونه نیست، ملت شجاست، ولی این شجاعت شما باید ابراز بکنه. و فردا که بچه های لبنان و غزه تصاویر شما رو میبینن دلگرمه به این که بله ما یه همچه پشتبانهی داریم مثل کوف پشت سرمون بایستدن. خب نوجوان ها میتونن قرار بزنن با پایگاه مقاومت مسجدشون، هیئتشون، گروه‌های فرهنگی. حتما این روزها مراسمای سید نباید مراسمای ختم باشه که سر جای خودش ما قرآن میخونیم، سخنرانی میکنیم، مدعیمون رو میکنیم، ولی باید مراسمای حماسه به اعلام حضور باشه، اعلام میثاق باشه. یعنی چی؟ یعنی نوجوانا بیان رژه برن بگن آها ما اگر یه نصر الله رفته میلیون ها نصر الله جای جاشو پر میکنه. اینا پیام‌های واضحه به دشمنه. اینا آغاز یک جنگ و فلان حرفا نه، اگه فردا بعضیا بگن اینا دنبال ایجاد جنگن، نه، اینها اعلام عادی ملت برای دفاع از خودشه که همینا دشمن رو میترسونه و اشد علی الکفار رو هم بینهم. بعد دوستان ما هم که تو دنیا میبینن دلگرمن، اونا هم یاد میگیرن، اون کسانی که عزیزانشون از دست دادن اونا متوجه این ماجرا هستن که خون شهید هدر نمیرد، جوشش ایجاد کرده، داره جامعه اسلامی و انسانی رو بیدار میکنه.
حالا شما مثالای دیگه تون از یادتون نره، غایت کار تربیتی، کار در واقع زندگی اساسا تربیت انسانه. بالاخره و الان برادرانی که کار تربیتی میکنن بدونن که چه الگویی زیباتر از سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله، که جانشو برای آزادی و نجات مردم یک کشور دیگه فدا کرد. اینا رو الان بچهای ما میتونن درک کنن. از این فرصت ها استفاده کنید، بچه ها رو جمع کنید، بله، با اینا صحبت کنید،
تربیتشون کنیم. انسانیت، فداکاری، شجاعت، قهرمان بودن. ما دونه دونه بچه ها میتونن قهرمانانی باشن که وضع دنیا رو تغییر بدن. وضع دنیا رو تغییر دادن همش هم به جنگ نیست. تو باید تمدن جدید بسازی، تو باید مناسبات جهان رو تغییر بدی، نظم جهان رو شما باید تغییر بدید و شما پیشگامید و این داره اتفاق میفته. اگر میبینی دشمن اینقدر وحشیانه رفتار میکنه، یعنی یه جایی گیر کرده و الان دیگه ناچار برای به دست پا افتاده، هر اقدامی رو انجام میداد که از این نقطه خفگی خودش را نجات بدهد. اون یه داستانه، ولی از این طرف روحیه جنگندگی و مقاومت و شجاعت و بصیرت و مکف میدونیم میخوام دنیا رو تغییر بدیم. این چیزیه که باید به دنیا صادر بشه و ما هممون به این تربیتی نیاز داریم. یه وقتی یکی از مردم همین لبنان عزیزی که خیلی تو مقاومت جلوان و هموارن روحیه بسیار بالایی دارن، این توییت کرده بود که مثلا خانواده ما داره اعلام میکنه که من مثلا میتونم دو تا چهار تا از این بچهای غزه که پدر مادرشون شهید شدن رو بیارم بزرگ بکنم. مثلا این یه پیام دلگرم کننده برای مردم غزه باشد. بعد یه عزیز اومده حضورش نشسته بود که من حاضرم بچه‌هامو بدم مادران غزه تربیت کنن که مثل بچهای اونا اینقدر مقاوم و رشید باشن. مردم عزیز، ما امروز نیاز داریم به بچه‌های غزه، به مردم لبنان، که از اونها این مقاومت، این شجاعت رو یاد بگیریم و بچه‌هامون رو بیاریم اینجا. حالا مبارزه برن، ما آره ما شکست خورده که نیستیم، که ما باید تبلامون رو بگیریم. اون هم تبلی که روز عاشورا می‌ذاریم، بعد برداریم زیر ضربه زیر پای کف بچه همون میشه رژه بریم، که ما تازه الان گردان های نصرالله داره را میفته.
انشاءالله ما در حقیقت این نیازی که شما میگید نیاز متقابله، مثل بحث های طلبگی که دوستان طلبه میرن مباحثه میکنن، ولی معلم همه اینها امام خمینی رحمت الله علیه بود. واقعیتش اینه که امام خمینی چه کار کرد واقعا با دنیای معاصر ما. من الان مثالی که شما داشتیم میزدیم یاد مثالی که دوستان افتادم، گفت میگفتش که حضرت امام وقتی که انقلاب اومد در حقیقت با این شعار لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون به خوبی نمیرسی تا اون چیزی که دوست داری رو نبخشی، نمیشه، راه دیگری نیست. میگه لن تنالو، به نمیتونی به خوبی و نیکی برسی جز این که آنچی که دوست داری رو ببخشی، نه اینکه یه چیزی صدقه بدی. بعد میگفتش که امام اومد چیکار کرد؟ تقسیم بندی کرد. گفت خب اونایی که خون دارن بدن بشن تشریف برن جبهه، جون و خون دارن تشریف برن جبهه، اونایی که در حقیقت مال دارن کمیته امداد امام خمینی مالشون رو در راه خدا انفاق کنن، اونایی که در حقیقت علم دارن توان دارن در جهاد سازندگی مثلا در حقیقت بیان کمک کنن و مثلا توان فنیشون رو بیان، اونایی که دانش دارن در نهضت سواد آموزی بیان دانش خودشون رو تکثیر کنن و در حقیقت زکات علمشون رو برای مردم بی سواد بدن، که چه اتفاقات عجیب و غریبی شما می‌بینید. اصلا ما به شما بگم طبق آمارهای بین‌المللی، طبق آمارهای سازمان ملل، شاخص‌های توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب رکورد داره. یعنی ما میزان سوادمون، میزان توسعه مناطق کم برخوردارمون و و و چیزای دیگه که حالا در حوزه امنیتی و غیره هم هست، اینا اصلا در هیچ کشور در دنیا شتابش و رشدش بنزما نیست، با فاصله. میتونین دوستانی که علاقه‌مندن میتونن برن این مباحث رو در همین سایت‌های خودشون، در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی WB و در حقیقت Human Development Report اگر دوست داشتن برن نگاه کنن، اینا خودشون دارن این کار حرفا میزنن. یعنی خب طبیعی هم هست. وقتی شما اصلا چرا اسم میگوسن شاخص توسعه انسانی؟ چون اساسا وقتی که اینا میگن سرمایه انسانی، حالا اصطلاحات اینجوری دارن که ما در حقیقت به این عناوین میشناسیمش، چون اینها در حقیقت وقتی که همه چیزشو افراد بیاد برای همدیگه فدا کنن، خب این دیگه این خود بهشته. وقتی من هر آنچی که دارم برای تو فدا کنم و تو هر آنچی که داری برای من فدا کنی، این آن چیزیست که در حقیقت این نگاه آخرالزمانیه، اون بهشت آخرالزمانی همینه. برای همینم ادیان میتونن اون رو ایجاد کنن و هیچ مکتب اومانیستی و انسانگرایی نمیتونه بهش برسه، چون حبل الله المتینه و در حقیقت اون اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، عشق من به یک انسان دیگه واقعا مسیر جز مسیر الهی نداره. شما نمیتونی عاشق مثلا همینجوری عاشق یه نفر دیگه مستقیم بشی، باید عاشق وجود خودت باشی، عاشق خالق خودت باشی و از خلق این خلق الله در حقیقت لذت ببری. امام اومد این کارو کرد. یعنی به نظرم امام خیلی در ایجاد یک فضایی که مردم هر آن چی که دارند در حقیقت بذل و بخشش کنن موفق بودن و در دوران حضرت آقا این اتفاق در کل منطقه افتاده و اینقدر حالا اونو از ما جلو زدن که شما میفهمید که حالا ما از اونم